بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا مناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خدای متعال رو شکر میکنم که ادامه حیاتی لطف فرمود و توفیقی که در چنین روزی برادران و خواهران عزیز خارج از کشور را زیارت کنند و فرصتی باشه برای اینکه در حد مقدوری تبادل نظری انجام بگیره. سعی میکنم از ساده ترین مطالبی که مورد قبول هممون هست یادآوری کنم که انشالله خود یادآوری آنها مفید باشه، چون که قرآن هم میفرماید فذکر ان الذکرا تنفع المؤمن. همه ما معتقدیم که خدای متعال بعد از آفرینش جهانهایی که درست ازش اطلاع نداریم و به حسب تعبیر روایات پر از فرشتگان و بندگان صالح خدا هست، به فرشتگان خطاب فرمود که من میخوام جانشینی برای خودم در زمین بیافرینم و بالاخره منجر شد به پیدایش حضرت آدم و حوا و بعدم فرزندانی که تا امروز به ما رسیده. ویژگی که این مخلوق داره و زمینه برتری او را حتی بر فرشتگان هم فراهم میکنه اینه که سرنوشت خودش را باید با اختیار خودش تعیین کنه. همیشه در مسیرش فراراهش دو راه خوب و بد وجود داشته باشه تا خودش انتخاب کنه. اگر راه صحیح را انتخاب کرد به مقامی میرسه که فرشتگان هم خادم او میشن، و اگر راه غلط را انتخاب کرد از حیوانات هم پستر میشه. پیداست برای اینکه انسان بتونه این هدف خلقتش را تحقق ببخشه، اول باید آگاهی داشته باشه که چه کاری خوبه و چه کاری بد، چی موجب سعادتش میشه و چی موجب شقاوتش، تا یک انتخاب آگاهانه انجام بگیره و به رفتار او ارزش ببخشه. برای این کار یک عامل عامی خدا برای همه انسانها در درون خودشون قرار داده به نام عقل. پیداست که عقل در همه انسان ها به یک اندازه فعالیت را داره. اشخاصی هستند خیلی از عقلشون استفاده می کنند، هم مطالبی را خوب می فهمند و هم زود تشخیص می دهند. کسانی هم هستند که درجاتی ضعیفتر هستند از اینها. و بالاخره یه سلسله مطالبی هم ممکنه باشه که اصلا عقل ما بهش نرسه. مثلا اینکه بعد از این عالم چه چیزهای پیش خواهد اومد به صورت پیشگویی، عقل ما نمیتونه خودش پیشگویی کنه. لطف و رحمت الهی اقتضا کرده که کمبود کالایی عقل به وسیله وحی جبران میشه. این است که خدای متعال در میان انسانها کسانی که صلاحیت درک وحی را داشتن انتخاب کرد و به وسیله اون مطالبی را به بشر فهماند که با عقل خودشون نمیتونستن بفهمند. در طول تاریخ انسان‌ها ده ها هزار پیامبری که حامل وحی و واسطه در رساندن وحی بودند مبعوث شدند و آخرینشون پیغمبر اسلام بود. البته این پیغمبر هم مثل همه انسان‌ها محکوم به سنت های طبیعی این عالم هست و طبیعتا روزی از دنیا خواهد رفت، چنان که در موعد معینی وفات پیغمبر، رحلت پیغمبر حاصل شد و انسان ها دیگه از گفتگوی شفاهی با پیغمبر محروم شد. باز لطف و رحمت الهی اقتضا می کرد که گرچه خود شخص پیغمبر در میان انسان ها باقی نمونده، آثار وحیانی او دست نخورده و سالم برای نسل های بشر تا روز قیامت باقی بمانه. و اون قرآن کریم است که انگار خود پیغمبر زنده است و برای ما قرائت میکنه و ازش استفاده میکنه. و نهایتا خدای متعال برای اینکه بعضی از آیات قرآنی مطالبش برای همه قابل فهم نیست، کسانی را به عنوان مفسر قرآن تعیین فرمود، با یک علم خدادادی اونها را امام قرار داد تا بیاناتشون در تفسیر قرآن برای ما حجت باشه و مکمل هدایت قرآن باشه. بنابراین ما امروز وارث دو نعمت عظیم و بی نظیر الهی هستیم، یکی قرآن کریم و یکی سنت پیغمبر و اهل بیت صلوات الله علیه اجمعین، چنان که خود پیغمبر اکرم فرمود انی تارکم فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی اهل بیت. این اعتقاد الزاماتی در مقام عمل داره. اگر ما معتقدیم که بهترین راهنمای ما در زندگی که میتونه ما را به سعادت ابدی برساند قرآن است و تفسیرش هم در کلمات اهل بیت هست، باید بیشترین اهتمام را به فهم قرآن و فهم کلمات اهل بیت صلوات الله علیه و اجمعین داشته باشیم. متاسفانه مسلمان ها از همون دوران پیغمبر اکرم تا کنون که بیش از 1400 سال گذشته، 1400 سال قمری، در استفاده از این دو منبع علم و معرفت و هدایت کوتاهی های داشتن و دارند. ما خدای متعال را شکر می کنیم که در بین میلیاردها انسان این توفیق را به ما داد که اولا اعتقاد به این راه داشته باشیم و این دو منبع معرفت را بشناسیم و ازش استفاده کنیم. ثانیاً توفیق داد به این که به برکت زحمات علما و بزرگان و مربیانمون بهره‌های کم یا بیش از این دو منبع وحیانی به دست ما برسه و از اونها استفاده کنیم. در چنین شرایطی عقل ما حکم می کند به این که اولا سعی کنیم هرچه بیشتر معانی و مفاهیم و آموزه های قرآن را یاد بگیریم. ثانیا تلاش کنیم که به این آموزه ها عمل کنیم و در زندگی فردی و اجتماعیمون ازش بهره ببریم. و ثالثا سعی کنیم این میراث را به سایر انسان ها هم منتقل کنیم، برای اینکه اونها هم مثل ما انسانند و مثل ما احتیاج به هدایت دارند و خدای متعال دوست داره که این هدایتش به همه اونها برسه. ما به نوبه خودمون خدا را شکر میکنیم که این توفیق را به امثال شما عنایت کرد که با اینکه در مناطق مختلف دنیا از آسیا و افریقا و اروپا و آمریکا زندگی می کنید، خدای متعال این عامل را، این راه هدایت را برای شما میسر کرد که همه شما حقیقت را بشناسید، در صدد کشف آموزه هاش بر بیایید و حتی برنامه های سالانه ای برای تبادل نظر و همافزایی و دانش افزایی داشته باشید. همه اینها نعمت های بزرگ خداست که اقتضا میکنه در مقام شکرش برایید و از اونها استفاده بیشتر کنید. خوب است اندکی در این باره بیندیشیم که اگر لطف الهی نبود چگونه ممکن بود کسی که در جنوب افریقا زندگی میکنه یا در شمال آمریکا زندگی میکنه یا در مشرق زمین در آسیا در هند و امثال اون زندگی میکنه، اینها با هم محبت نسبت به همدیگه پیدا کنن، همدیگه را شناسایی کنن، با همدیگه ارتباط برقرار کنن، از معلومات همدیگه استفاده کنن و برای سعادت همدیگه به همدیگه کمک کنن. آیا این غیر از لطف الهی است که شامل حال ما شده؟ یقینا به حکم عقل ما باید در مقابل این نعمت عظیم الهی سر خضوع فرود بیاریم و شکر خدا رو به جا بیاریم. البته این شکر تنها منحصر به یک کلمه زبانی نمیشه، بلکه اولین مرحله شکر عملی این است که از مفاد این آموزه ها قدردانی کنیم و اونا رو به کار ببندیم، سعی کنیم هر چی یاد میگیریم اون چه مربوطه به عمل هست اونا رو در عمل پیاده کنیم در زندگی فردیمون، خانوادگیمون، اجتماعیمون و حتی زندگی سیاسی و بین المللیمون. شاید عالی ترین مرتبه شکر این نعمت ها نصیب کسانی شده باشد که علاوه بر این که خوب این نعمت ها را فرا گرفتند و خوب به کار بستند، سعی کنند اینها را به دیگران منتقل کنند، دیگران را هم از این نعمت ها بهره‌مند کنند. اون کسانی که هنوز پیام اسلام و پیام اهل بیت بهشون نرسیده ولی زمینش درشون هست، آمادگی پذیرششون دارن، اگر درست بشناسن شاید خیلی جدیتر از ما به اونها هم عمل کنن، چرا که ما نمونه هایی ازش را در گوشه و کنار دنیا با چشم خودمون دیدیم و عملشون را هم شاهد بودیم. تا اینجا شناخت های عقلانی و وحیانی دو تا بالی هستند که ما را آماده می کنند و برای ما این امکان را فراهم می کنند که راه سعادت خودمون را بشناسیم و به اون عمل کنیم و به نتایجش نائل بشیم. اما همونطور که در آغاز سخن اشاره کردم، بنابر این است که انسان همیشه بر سر دوراهی اختیار قرار بگیره، یعنی همونطور که انگیزه برای انجام کار خیر داره، عاملی هم برای کشیدن او به طرف شر وجود داشته باشه که در فرهنگ اسلامی به نام شیطان نامیده میشه. بنابراین باید علاوه بر این که ما راه حق را میشناسیم، باید سعی کنیم که راه های باطل را هم بشناسیم تا از اونها فرار کنیم، تا نگذاریم اونها قاطیه مطالب و آموزه های حق بشه و التقاط حاصل بشه و دیگه نشه حق و باطل را درست از هم تشخیص داد. همچنان که باید دشمنانمونم را بشناسیم، برای مرحله اول باید دوستانمون را بشناسیم تا به کمک اونها استفاده کنیم برای پیمودن راه حق، هم خودمون پیشرفت کنیم هم دیگران را به سعادت برسونیم. از این دیدگاه باید سعی کنیم دشمنان را هم بشناسیم تا گول اونها را نخوریم، فریب اونها را نخوریم و باعث نشه که ما از پیمودن راه سعادت باز بمونیم و خدای نکرده در دام شیطان بیفتیم و گمراه بشیم و سعادت ابدیمون را به کلی از دست بدیم، بلکه باعث گمراهی دیگران هم بشیم. بنابراین ما دو نوع فعالیت برامون لازمه، یکی فعالیت در جهت شناخت حق با انس گرفتن و ارتباط گرفتن با عالمان صحیح، یکی باید فعالیت در جهت شناخت باطل تا مواظب باشیم به دام اونها نیفتیم. همونطور که در مسیری که در بیابانی میریم هم راه صحیح را باید بشناسیم، هم چاله هایی که ممکنه اگر درش بیفتیم دیگه نجات پیدا نکنیم، هلاک بشیم. این دو جور شناخته که باید پیدا کنیم، دو جور هم ارتباط باید برقرار کنیم. کسانی که همراه ما هستند و میتونن کمک کنند به ما در پیمودن راه صحیح، با اونها ارتباط عاطفی دوستانه برقرار کنیم، رفت آمد داشته باشیم، تبادل فکری، تبادل عملی و کمک عملی داشته باشیم به همین و در مقابل هم دشمنان رو بشناسیم تا به دام اونها نیفتیم، از اونها فاصله بگیریم، مواظب باشیم هر حرفی میزنن ما با نگاهی بدبینانه بهش نگاه کنیم که مبادا در دام اونها گرفتار نشیم. عرایزه بنده در این بحثی که قصد داشتن ارائه بدم تمام شد. میخوام جواب سوالی رو بدم که برادر عزیزمون مطرح کردن و یکی از مسائل بسیار مهم و ارزشمندی است که ما باید در فرهنگ اسلامی بهش توجه کنیم. همه ما میدونیم که یکی از واژه‌هایی که در فرهنگ اسلامی در همه زبان‌های مسلمان‌ها الان رایج هست واژه ولایت. اما اینکه معادلش را در زبان‌های دیگه پیدا کنیم دقیقاً و بگیم این در زبان انگلیسی معادلش چیه، در هندی معادلش چیه، حتی در فارسی که آمیخته با عربی است بخوایم دقیقاً معادلش پیدا کنیم به زحمت گرفتیم. لیکن ناچاریم بیاییم این واژه را با یک عبارتی، با یک جمله‌ای تفسیر کنیم. معانی برای این کلمه ذکر کردن که حالا وقت شواره نمیگیرن. اون چه به نظر بنده میرسه که نزدیکترین مفهومی است که ما از این واژه میتونیم به دست بیاریم اینه که انسانی با یک موجود ذی‌شعوری ارتباطی برقرار کند که این ارتباط بتونه در زندگی او اثر مثبت یا منفی بگذاره. این ارتباط مفهوم عامش هم مفهوم ارتباط. این ارتباط باعث میشه که اگر آدم با افراد صالحی ولایت برقرار کند به دنبال اونها به سعادت بیشتر نائل میشه. اگر با افراد گناهکاری شیاطینی ارتباط برقرار کند بیشتر سقوط کند. ارتباط کمک میکنه که انسان را با یک موجودی مربوط کند، پیوند بده، نزدیک کنه که این به دنبال او راه بیفته، حالا یا در راه خیر یا در راهش. قرآن می‌فرماید المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعض. اولیاء جمع ولی است، ولی هم صفت مشبهه است از ولایت. یعنی مؤمنین و مؤمنات بر همدیگه ولایت دارن. این ولایت دارد یعنی چی؟ یعنی اینا باید با هم ارتباط پیدا بکنن، دلهاشون به هم مربوط بشه، از افکار و اندیشه ها و عواطف همدیگه برخوردار بشه. از اون طرف می فرماید الله ولی الذین آمنوا، خدا ولایت دارد با کسانی که اهل ایمان هستند. یعنی بین مؤمن و خدای رابطه‌ای برقرار میشه که آدم میتونه از نعمت‌های خدا در زندگیش بیشتر استفاده کنه، به خدا نزدیک بشه. والذین کفروا اولیاءهم طاغوت، اما کافرین ولی اونا طاغوت‌ها هستن، اونایی که علیه خدا طغیان کردن. اگه ارتباط با اونها برقرار بشه روز به روز از خدا دورتر میشن، به هلاکت نزدیکتر میشن. پس مسئله ولایت چیزیست که رابطه قلبی انسان را با یک موجود آگاهی، حالا انسان باشه، فرشته باشه یا خود خدا باشه، برقرار میکنه تا به وسیله این بتونه آدم از برکات او بهتر استفاده کنه یا در اثر نزدیک شدن به آثار شر او بیشتر سقوط کنه. این یه مفهوم عام ولایت است که در قرآن و روایات به این معنا زیاد استفاده شده. یکی از مصادیق این ولایت را ما شیعه ها معتقدیم که برادران اهل تسنن ما این مرتبه را این اندازه قبول ندارند. اکثر اهل تسنن همونطور که میدونید، شاید هم همشون جز یک افراد شاذی، اکثر اونها هم اهل بیت پیغمبر رو دوست می‌دارن به خاطر انتصابشون به پیغمبر اکرم. علاوه بر اینکه پیغمبر اکرم سفارش خاصی درباره اهل بیتشون کرده بود، فرموده بود هر کس من رو دوست بداره اونها رو دوست می‌داره. هر کس اونا رو دوست بداره خدا رو دوست بداره. اما یک مرتبه از این ارتباط هست که مخصوص ما شیعیانه و اون ارتباطی است که با پیغمبر اکرم برقرار میکنیم و بعد عین این ارتباط با جانشینان پیغمبر برقرار میشه و اونها رو ما در زندگی اجتماعی خودمون مؤثر قرار میدیم، یعنی فرمانشون را مطاع میدونیم، باید از اونها اطاعت کنیم. این یک ارتباط خاص است. اون ولایتی که مخصوص شیعیانه این مرتبه از ولایته، ولا سایر مفاهیم ارتباط کمابیش در سایر مسلمان ها بعد از تسنن به خصوص شافعی مذهب ها وجود داره که همه امور کمابیش اطلاع داریم. فلسفه یک را که به عنوان آخرین عرایزم خدمت عزیزان تقدیم می کنم اینه که ما طبق این فرهنگ یک مرتبه ولایت برای خدا قائل هستیم، الله ولی الذین آمنوا، بعد ولایت برای پیغمبر قائل هستیم، بعد از پیغمبر برای امام معصوم قائل هستیم. این سه مرتبه در واقع هر کدوم شعاع مرتبه بالاتری است. از یه نظر شبیه مرائی متعاکس میمونه که نوری از خورشید میفته در یک آینه، از این آینه منتقل میشه به آینه دومی، از آینه دوم به آینه سومی. شاید تدریجا این نوری که از خورشید میتابه اون نور حد محدود نیست، خیلی پر قدرتی. وقتی در آینه اول منعکس میشه تبر ضعیف‌تر میشه، وقتی از آینه اول به آینه دوم منتقل میشه باز کمرنگتر میشه، ضعیف‌تر میشه. عین این ارتباط بین ولایت خدا، ولایت پیغمبر و امام معصوم هست. یک مرتبه دیگری مال آینه آخری است و اون آینه است که از امام معصوم در زمان غیبت به کسی میفته که به او از همه نزدیکترین و اون در زمان ما امام رضوان الله علیه، امام خمینی و امروز جانشین شایسته شد مقام معظم رهبری است که ولایتی که ایشون بر مسلمان ها دارن یک شعاعی است، انعکاسی است از آینه سوم و آینه چهارمی که ما امروز مستقیما باش مواجهیم. همون ولایت خداست، منتها نورش چند مرتبه از چند آینه منعکس شده به آینه دیگری، تدریجا کمرنگ شده تا رسیده به اینجا. بنده یک باب دیگری نیست، همون این است که ما باید ارتباط با اینها برقرار کنیم تا به خدا نزدیک بشیم، هم در زندگی فردی و هم در زندگی اجتماعی. و فقط الله و یاکم انشاءالله. بله، آخرین جمله این که همونطور که ولایت خدا اقتضا میکنه که ما در تمام امورمون تکوینن و تشریعن تابع امر الهی و خواست خدا باشین، در مرحله دوم بعد از اینکه خدا پیامبر فرستاد رسالت الهی را از پیامبر دریافت کنیم، باز مطیع پیغمبر باشیم، اطیع الله و اطیع الرسول. در مرحله سوم و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، این آینه سومی است که باید در او اوامر الهی منعکس میشه، اطاعت او بر ما واجب میشه. در زمانی که دسترسی به امام معصوم نداریم، پرتوی از همین ولایت هست که در رهبر اسلامی جامع و شرایط منعکس میشه، مرتبه از اون وجوب اطاعت در او هم ظاهر میشه. این مرتبه اطاعت مربوط به امور اجتماعی است، مربوط به امور شخصی من در خانه خودم چیکار کنم این ربطی به ولایت فقیه نداره. این مربوط میشه به جهات اجتماعی که هر جامعه برای حفظ وحدتش و هویتش احتیاج به یک نقطه‌ای دارد که از اونجا همه عوامر صادر بشه، اختلافات به وسیله او حل بشه و باعث حفظ وحدت و هویت اون جامعه بشه. ما جامعه شیعه امروز معتقدیم که نور ولایت الهی بعد از پیغمبر اکرم و امام معصوم، بعد از امام معصوم در زمان محرومیت از ولایت امام معصوم و به وسیله کسی به ما منتقل میشه که از همه به امام معصوم شبیه تره، هم دین را بهتر از دیگران میشناسه، هم تقوا و اطاعت خداش بیشتر از دیگران هست، دلسوزتر مردم هست، بیشتر به مردم مهربانه، و هم شرایط اجتماعی و بین المللی را بهتر درک میکنه و مصالح امت را بهتر میتونه تشخیص بده. چنین کسی مرتبه ای از ولایت خدا را خواهد داشت و اطاعت او در امور اجتماعی بر همه ماها واجبه. در پایان از خدای متعال مسئلت میکنیم که دلهای ما را بیش از پیش به نور ایمان روشن بفرماید، بر معرفت و ولایت ما نسبت به خدا و اولیاء خدا بیفزاید، توفیق انجام وظایف اهم از فردی و خانوادگی و اجتماعی به همه ما عنایت بفرماید، در ظهور ولی عصر از جلال الله فرجه و شریف تأجیل بفرماید، همه ما را از خدمت گزاران اون حضرت محسوب بفرماید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.